بسم الله الرحمن الرحیم. انه خیر ناصر. صلى الله على محمد وعلى آله. من الآن إلى نهاية بعد از آنی که واضح شد بر اساس فرمایشاتی که مرحوم حاشیه خضران الله علیه فرمودند، از آثار علم ولو علم اجمالی این است که در صورتی که حکم معلوم بالاجمال باشد همون گونه که مخالفت قطعیه او حرام است، موافقت قطعیه او هم واجب است، برخلاف صاحب کفایه که ایشان قائل شدن به بودن علم اجمالی نسبت به هر دو مقتضی، که لولا المانع مقتضا بر مقتضی مترتب می شود، که این عدم مانع را نسبت به مخالفت قطعیه فرمودن وجود دارد، مانعی نیست، لذا تأثیر میگذارد در حرمت مخالفت قطعیه، ولی نسبت به موافقت قطعیه میفرمایند مانع امکان دارد که عبارت باشد از ترخیص عقلی یا شرعی. لذا جمعی مواردی که ترخیص عقلن یا شرعن بر ارتکاب بعضی الاطراف وارد شده باشد میفهمان اشکالی ندارد. و کذالک برخلاف فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه که قائل به تفصیل شده، قائل شده به علیت تامه نسبت به حرمت مخالفت قطعیه و اقتضا نسبت به وجوب موافقت قطعیه، این اجمال مطالبی بود که عرض شد. نهایت مطلبی رو در تتمه بحث آوردن، چون مرحوم شیخ رضوان الله در اینجا فرمایشی دارن، به خاطر اون نکته مجبوری ما این مطلب رو عرض بکنیم. تا اینجا این بحث تمام شده، باید مرحله بعدی بحث وارد بشیم، ولی خب این تتمه رو هم عرض میکنیم که فرمایشات مرحوم شیخ دیگه ناتمام و ناگفته نمانه اون چی که فرمودن. مطلبی است که شیخ صاحب کفایه به عنوان اعتراض بر مرحوم شیخ در حقیقت نسبت به مکان بحث از این که آیا علم اجمالی نسبت به هر یک از موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه چه حکمی داره و چه تأثیری دارد، جایگاه بحث را مرحوم شیخ به سبکی قرار دادن که صاحب کفایه نمی پسندد. مرحوم شیخ همساری می فرمایند وقتی ما بحث می کنیم از این که آیا علم اجمالی تأثیر در حرمت مخالفت قطعیه دارد یا ندارد، در حقیقت بحث از آثار علم اجمالی است و جای چنین بحثی کجاست قهرن؟ در مسئله علم باید بحث بکنیم، در مباحث قهر باید بحث بکنیم. اما اونگاه که سخن از این است که آیا وجوب موافقت قطعیه دارد یا ندارد، این در حقیقت برمیگردد به این که آیا جهل در اینجا عذر هست یا نه، چون اونها این را مسلم گرفتن که علم اجمالی علم آمیخته با جهل است، ولذا چنین جهلی را به عنوان عذر می دانن یا نه. می فهمان این حیثیت از بحث را باید در مبحث اشتغال یا براءت بحث کنیم، ولذا ایشون این کار را هم کردن، لذا مسئله علم اجمالی رو هم در مباحث قطع آوردن، هم در مبحث اشتغال آوردن و هم در بحث براءت. جهت بحث در مسئله قطع حیثیت تأثیر علم اجمالی نسبت به مخالفت، حرمت مخالفت قطعیه است، ولی جهت بحث در مبحث اشتغال یا براءت به لحاظ جهل است، آیا جهل عذر هست یا نه. اگر عذر باشد داخل میشد در موارد براءت، اگر عذر نباشد این حیثیت دوم داخل میشد در مبحث اشتغال. لذا در اونجا مضمون عبارت چون این است که ما به تبع مشهور قائل میشیم به حرمت مخالفت و واجب و وجوب موافقت مادامی که مرخص شرعی نرسد، اگر ترخیصی شرعن نرسی ما باید احتیاط کنیم، همونجور که مشهور قائل به احتیاط شدن. صاحب کفای اشکالی که میگیرن این است که ایشان از در حقیقت دو تا اعتراض دارن. یک اعتراض این است که وقتی شما بحث از تأثیر علم اجمالی میکنید، باید این تأثیر را هم نسبت به حرمت مخالفت بررسی کنید، هم نسبت به وجوب موافقت بررسی کنید. و چون تأثیر به نظر صاحب کفایه در هر دو علا سلکن واحد و سنخن واحد هست که تأثیر به نحو اقتضا است، لذا تفکیک بینهما معنا ندارد. شما همون گونه که در مبحث قطع بحث حرمت مخالفت را مطرح کردید به عنوان اثر علم اجمالی به نحو اقتضا خلافاً به شیخ که به نحو علیه بود، باید مسئله وجوب موافقت قطعیه را هم چیکار کنیم؟ بحث کنیم که آیا این اثر را دارد علم اجمالی و این وجوب موافقت از آثار علم هست یا نیست. پس موضوعی که در بحث قطع مطرح است این است که علم اجمالی تا چه اندازه تأثیر داره. وزا خود صاحب کفایی هم مسئله وجوب موافقت را در همین بحث علم اجمالی آوردن و هم حرمت مخالفت را آوردن. با بحث براءت که اجنبی است اشکال دومی که اصلا بردن این بحث علم در مسئله براءت اصلا ربطی نداره. چرا؟ چون در باب براءت سخن در این است که در ظرف شک در مقام عمل مکلف چه کار باید بکند. علم که شک نیست، در مقابل شک است ولو علم اجمالی باشد. در ظرف علم اجمالی شما موضوع ندارد در حقیقت اصل و آوردن اصول در اینجا اصلا معنا ندارد. پس بنابراین این کاری رو که شیخ انصاری رضوان الله علیه انجام داده است به نظر صاحب کفایه نزدیک دو صفحه هم روی همین مطلب بحث کردن. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمایشان به طور کلی اینه که می فرمایند ما در بحث علم اجمالی باید تمام اون چرا که مربوط به حیثیت علم و قطع هست را بحث کنیم. خب واضح است که همون گونه که مسئله مخالفت قطعیه یعنی مخالفت با مقطوع از حیثیات و آثار بحث قطع است، موافقت قطعیه و موافقت با مقطوع ایزن از آثار و برحال تبعات قطع است. لذا همونجور که صاحب کفایه فرمودن که باید ما تمام جهات حیثیات مربوط به علم را در همین مسئله علم اجمالی بحث بکنیم، که مطلب صحیح هست و باید بحث بشود. در اونجا که بحث میکنند از نظر مرحوم عاشق چون علت تامه میدارستن میفرمان که اصلا جای بحث ندارد در اونجا و ما باید تمام مبحث قطع را در بحث علم تمام کنیم و آثاری که برای او نفیان و اثباتن مورد تصدیق یا تکذیب قرار بگیرد باید تمام بشود و موضوع در باب اصول به طور کلی چیزها جهل به حکم و موضوعی که مقابل با علم هست را آوردن مباحث احدی ما را در دیگری و خلط مباحث احدی ما را با دیگری، این تناسبی از نظر ترتیب و به اصطلاح جایگاه هر بست تناسبی چندان ندارد. این مطلب را بیان میکنن. نهایت دوباره باز بر میگردن به مطلب دیگری و اون این که یک نکته مشترک بین فرمایش صاحب کفایه و شیخ انصاری رضوان الله علیه است و اون این است که هم صاحب کفایه قائل است به اقتضا در هر دو صورت نسبت به هر دو امر، یعنی مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه. شیخ انصاری رضوان الله نسبت به موافقت قطعیه باز بحث اقتضا را مطرح می‌کنند. ببینین آیا این تعبیر به اقتضا نسبت به علم اجمالی آیا این تأثیر این تعبیر صحیح هست یا خیر. ایشان می‌فرمایند ما همونطور که سابقا گفتیم اقتضا به معنای اینکه سبب باشد شیء برای منع مانع میفرمایند اقتضای به این معنا در مورد بحث ما میفرمایند جا ندارد. چرا؟ چون هر نسبتی، هر موضوعی نسبت به حکم، نسبت سبب به مسبب نیست. چون اگر این سببیت تکوینی مراد باشد، سببیت تکوینی در اینجا نیست، چون ممکن است موضوع محقق بشه ولی حکم رعایت نشود. لذا سابقا هم بیان فرمودند که بحث سببیت تکوینی و مسبب تکوینی در اینجا مطرح نیست. اگه تعبیر میکنیم به علت تامه، نه علت تامه‌ای که در باب امور تکوینیه است، بلکه معنای علیت تامه این است که یعنی چیزی بعد از آمدن او در عالم اعتبار باقی نمیماند برای ترتب وشه آخر. اگر گفتیم علم به حکم علت تامه است نسبت به موافقت، وجوب موافقت یا حرمت مخالفت، معنیش این است که اگر علم حاصل شد موافقت واجب است و مخالفت حرام. و ثابت هم شد در سابق که فرمودن بین علم اجمالی در جهت کشف و ظهور معلوم با علم تفصیلی در این جهت فرقی نیست. چرا؟ چون اساسا ایشون فرمودن، این البته اصل حکمی دارد، که علم دو سنخ نداریم ما. علم یعنی ظهور و انکشاف. پس چرا تعبیر به تفصیل و اجمال میکنن؟ این مربوط میشود به طرف معلوم. طرف معلوم که تعبیر می شود از او در اصطلاح حکمت به معلوم بالعرض، تارتن شیء واحد و خاص و مشخص است و اخرى مردد بین الامرین یا امور. در صورت اولا تعبیر می کنند به علم تفصیلی و در صورت ثانیه تعبیر می کنند به علم اجمالی. لذا می فرمایند مخالفت حکم معلوم بالاجمال، مخالفت حکم معلوم بالاجمال موضوع تام است برای قبح عقلا، یا اگر عقاب را شرعی بدانید موضوع تام است برای جعل عقاب شرعا. علا کل المبنیه این بحث را مطرح میکنند. ما عقاب را اگر عقلی بدانیم از باب اینکه متخلف از احکام الله ظالم هست و منشأ عقاب هم صدور ظلم است، اینطور اگر بدانیم، عقل میگوید اگر شخص علم به حکم پیدا کرد ولو اجمالا، موضوع برای عقاب که تخلف از حکم معلوم است محقق شده است. کما اینکه اگر عقاب را امر جعلی شرعی بدانیم که دیروز مفصل این اقسام و مثلا صوری که مذکور شده بود و بیان کردیم، بازم موضوع برای حکم شرعی به عنوان حکم مجعول شرعی که عبارت باشد از استحقاق و عقوبت محقق شده است. این معنای علیتی است که ما قائلیم. ولذا می فرمایند حتی اگر حکم معلوم بالاجمال امکان عدم لحوق و حکم این موضوع که معلوم بالاجمال است به اون نباشد به واسطه عارض، به تنهایی هم اگر باشد کفایت میکند که ما بگیم این به اصطلاح حکم پس از عروض علم قابلیت این را دارد که اون موضوع بگیم محقق شده باشد، چه موضوع عقلی چه موضوع جعلی شرعی. پس اقتضای علیت در اینجا به معنای علیت اصطلاحی که در حکمت مطرح است که عبارت باشد از سببیت تامه شی در نسبت به مسبب، به اون معنا قرار نمیدن. ما الان خلاصه کلامشون که مفصل هم است، چون قبلا اینو ما بیان کردیم دیگه عاده نکنیم، اینجا هم تکرار همون مطلب قبل است در حدود شاید 10-12 جلسه قبل. خلاصش این است که آقا اقتضایی که در اینجا علیتی که در اینجا مطرح می شود به معنای علیت در تکوینیات نیست، معنای خاص است که یعنی اگر این علم حاصل شد وجهی و جهتی برای این که ما متوقف بشویم و حکم که عبارت است از حرمت مخالفت یا وجوب موافقت را بار نکنیم ندارد. فلهذا و نسبت علم هم در رابطه با وجوب موافقت و هم نسبت به حرمت مخالفت نسبت علی الصباح است، فرقی به در این جهت ندارد. و رضا تفکیک بین این دو، به این که عهد ما را اثر علم بدانیم و دیگری را اثر علم ندانیم، این بیوجه هست که از فرمایشات مرحوم شیخ این تفصیل وارد شد. کما این که ما اگر او را تام نبینیم و متوقف بشویم بعد از وقوع علم و تحقق علم به حکم، متوقف بشویم و منتظر امر آخری بمانیم، که کما این که صدر از صاحب کفایه می‌فرماید این هم وجهی ندارد. پس نتیجتا علم اجمالی به این معنایی که ایشان بیان فرموده اند کفایت می‌کند برای اینکه بگیم هم مخالفت قطعیه او حرام است و هم موافقت قطعیه او واجب است، بدون هیچ فرقی بین این دوتا. این مرحله اولای از بحث است که تا اینجا تمام شد. بحث دیگری که بحث جدیدی است وارد میشیم، ان شاء الله فردا دیگه به جایی هم نمی‌رسیم. فلهذا ما باید بگیم هر جا علم اجمالی به حکم واقع شد، چون علت تام است برای هر یک از حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه، جایی برای ترخیص نه عقلاً وجود دارد و نه شرعاً. این به مقتضای اولی قضیه است. حالا بحث حکم ثانوی مسئله دیگری صلی الله علیه و آله.